خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر جمعه هفتم شهریور 1404 رو پشت سر میگذاریم. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که واکنش ها به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در آغاز روند فعال سازی مکانیزم ماشه بسیار زیاد. جمهوری اسلامی رسانه ها رو از انتشار نگرانی ها درباره بازگشت تحریم ها منع کرده. در همین زمینه گفتگویی داریم در مورد اینکه با شکست ها و تاریخ دردناک کشورمون چه باید کرد. اما مجلس شورای اسلامی هم در صدد بررسی طرحی سفوریتی برای خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. برای شنیدن این گفتگوها و این گزارش‌ها با ما بمانید، اما پیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که هفته های آتی فرصتی برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. این اظهارات کایا کالاس پس از آن بیان شد که قدرت های اروپایی یک مهلت 30 روزه برای بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران به مورد اجرا گذاشتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه با این 30 روز وارد مرحله جدیدی میشویم، اظهار داشت که این امر همچنین فرصتی را برای یافتن راه‌های دیپلماتیک برای یافتن راه حل واقعی فراهم می‌کند. پیشتر وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همزمان هماهنگ کننده کمیسیون برجام نیز هست، اظهار داشته بود که به کارگیری مکانیسم ماشه پیگیری مسیر دیپلماتیک را پیچیده‌تر می‌کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل به اقدام 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه اعتراض کرد و هشدار داد ایران با قاطعیت و به نحو متناسب واکنش نشان خواهد داد. عراقچی در این نامه تاکید کرد ایران همواره پذیرای دیپلماسی است، اما اقدام فرانسه، آلمان و بریتانیا را تحریف واقعیات و اقدامی خطرناک دانست که می‌تواند اعتبار شورای امنیت را تضعیف کند. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ایران در سال 2018 رسماً سازوکار حل و فصل اختلافات برجام را فعال کرده و اقدامات جبرانیش مشروع و قانونی بوده است. وزیر خارجه در ادامه هشدار داد هر گونه تلاش برای تمدید مفاد قطعنامه 2231 مغایر با اهداف توافق خواهد بود و تاکید کرد تنها مسیر پایدار پایبندی به حقوق ایران و بازگشت به دیپلماسی است. عراقچی همچنین خواستار ثبت و توزیع نامش به عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی شد. روسیه و چین با هشدار نسبت به اقدام 3 کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران، آن را تضعیف کننده روند دیپلماتیک و عامل بی‌ثباتی بیشتر دانستند. روسیه روز جمعه هشدار داد بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای تاکید کرد تصمیم بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز را تضعیف می‌کند و از ترویکای اروپایی خواست پیش از وقوع فاجعه‌ای دیگر در تصمیم خود بازنگری کنند. چین نیز در واکنش مشابه این اقدام را غیر سازنده توصیف کرد. گوا جیاکان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت مسئله هسته‌ای ایران در مقطع حساسی قرار دارد و فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها روند حل و فصل سیاسی و دیپلماسی را تضعیف خواهد کرد. ارتش اسرائیل روز جمعه بزرگترین شهر نوار غزه را منطقه نبرد خطرناک اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، از ساعت 10 صبح وقت محلی توقف‌های تاکتیکی روزانه برای کمک رسانی در این منطقه اعمال نخواهد شد. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه فوری غزه نشده، اما سخنگوی عرب زبان ارتش روز چهارشنبه گفته بود که تخلیه شهر اجتناب ناپذیر است. سازمان ملل تخمین زده نزدیک به 1 میلیون نفر در غزه و اطراف آن زندگی می‌کنند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد هزاران فلسطینی با خودرو و وانت در حال فرار به سمت جنوب هستند. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته هشدار داده بود که اگر حماس شرایط اسرائیل را نپذیرد، شهر غزه نابود خواهد شد. رئیس آژانس غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در جریان بازدیدش از غزه در این هفته بسیار واضح بوده که غذای کافی وجود ندارد. بر اساس اظهارات سیندی مککین، در هفته گذشته بزرگترین شهر نوار غزه گرفتار قحطی شده و این وضعیت احتمالاً بدون آتش‌بس و پایان محدودیت‌ها بر کمک‌های بشردوستانه در سراسر این منطقه گسترش خواهد یافت.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما اگه دسترسی به اینترنت دارین، سری به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله وبسایت، اینستاگرام، تلگرام و شبکه اجتماعی ایکس بزنین و از خبرها و تحلیل‌های بیشتر اونجا مطلع بشین.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در واکنش به اقدام ترویکای اروپایی برای فعال کردن مکانیسم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، مجلس شورای اسلامی در صدد بررسی طرحی سفوریتی برای خروج از ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با ارسال پیام‌هایی به مقام‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا ضمن اعتراض به اقدام سه کشور اروپایی گفت که جمهوری اسلامی به این اقدام واکنش به گفته او مقتضی خواهد داد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم میشنویم.
اعتراض جمهوری اسلامی ایران به آغاز روند فعال سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی عضو توافق برجام، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، اعتراضی همراه با تأکید همه طرف‌ها بر ضرورت پیشبرد مذاکرات برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه هفتم شهریور با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه اقدام سه کشور اروپایی برای آغاز روند فعال سازی مکانیسم ماشه غیر قانونی است، افزود با قاطعیت و به شکلی متناسب با در نظر گرفتن مصالح عالی ملی خیش به این سه اقدام سه کشور واکنش نشان خواهیم داد. سه کشور اروپایی روز پنجشنبه ششم شهریور روندی 30 روزه برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ بک را به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. ترویکای اروپایی در بیانیه اعلام کردند که تصمیم گرفته‌اند پیش از آنکه در اواسط اکتبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران که ذیل توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت های جهانی لغو شده بود از دست بدهند، مکانیسم ماشه را فعال کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام نیز هست، جمعه به خبرنگاران گفت:
می‌دانید که دیروز روند مکانیسم ماشه آغاز شد. بنابراین ما وارد مرحله تازه 30 روزه‌ای شده ایم که به ما فرصتی حقیقی برای یافتن راهکارهای دیپلماتیک خواهد داد.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به خانم کالاس هم‌نامه‌ای ارسال کرده که در آن نوشته است: از اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا از تفسیرهای گزینشی خودداری کرده و در تسهیل دیپلماسی اصیل به حفظ چند جانبه‌گرایی تلاش کند. وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همتایان خود در سه کشور اروپای عضو برجام نیز تلفنی گفتگو کرد. به گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، آقای عراقچی در این مکالمه‌های تلفنی ضمن تأکید بر پایبندی ایران به دیپلماسی گفت: تهران برای حفظ حقوق و منافع ملی پاسخ مقتضی خواهد داد. وزارت خارجه ایران هم اقدام سه کشور اروپایی را تضعیف کننده روند دیپلماسی دانست. وزیر خارجه چین با اعتراض به اقدام سه کشور اروپایی این اقدام را در برابر دیپلماسی چالش برانگیز خواند. اما یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه تلاش‌های سه کشور اروپایی برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته ایران بی‌نتیجه مانده، افزود که 30 روز آینده فرصتی برای تشدید این تلاش‌ها خواهد بود.
ایران دقیقاً می‌داند اکنون به چه چیزی نیاز دارد. همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، تعهد روشن به مذاکرات و همچنین کاهش تنش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد. ما مجموعه ترویکای اروپایی به مذاکرات دیپلماتیک با ایران در این مسائل پایبندیم. ما باور داریم که دیپلماسی به پایان نرسیده، بلکه باید ادامه یابد. با این وجود ایران باید اکنون اقدام کند.
ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم در شبکه ایکس نوشت: ما همچنان به دیپلماسی متعهد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر حسین علی حاجی دیلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از ارائه شدن یک طرح سفارتی برای خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی خبر داد. طرح ارائه شده خواهان خروج ایران از معاهده NPT و پروتکل الحاقی، قطع هر گونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی و قطع همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. پیش از این سه کشور اروپایی ضرب العجلی تا 9 شهریور برای بازگشت ایران به مذاکره هسته‌ای تعیین کرده بودند. تا خرداد ماه گذشته چند دور مذاکره غیر مستقیم میان ایران و آمریکا درباره پرونده هسته‌ای برگزار شده بود، اما حمله روز 23 خرداد اسرائیل به ایران که آغاز یک جنگ 12 روزه بود باعث توقف این مذاکرات شد. در جریان این جنگ آمریکا اقدام به بمباران سایت‌های هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که این حمله برنامه اتمی ایران را از بین برد یا دست کم برای مدت زمان طولانی به عقب انداخت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران وارد آمدن آسیب جدی به تأسیسات اتمی را تایید کرده است.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما همطور که در خبرها و گزارش‌ها شنیده میشه، سه کشور اروپایی روند فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران رو آغاز کردن، اما با فعال شدن این سازوکار دارایی‌های ایران در خارج از کشور دوباره مسدود میشه. جمهوری اسلامی حق معاملات تسلیحاتی نخواهد داشت و هر گونه توسعه برنامه موشکی بالستیک با مجازات روبرو خواهد شد. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم در مرحله اول این سازوکار حل اختلاف در برجام طرف‌های شرکت کننده در چه تلاشی هستند؟
تا امروز طرف‌های مختلف سعی کردند که اختلاف‌های خودشون رو از طریق مذاکره حل بکنن، که خب به نظر میاد که اون توافقی که نیازمندش بودن حاصل نشده و الان ما در اصل در شروع مرحله دو هستیم که این حق رو به هر کدوم از این کشورهای شرکت کننده در اون توافق اولیه برجام میده که بیان یک طرف دیگر رو به عدم پایبندی متهم بکنن و لذا این پروسه دیروزه رو شروع بکنن برای این مطلب. این یک اصلی هست که در برجام اصل 37 برجام بود و همچنین در پاراگراف های 11 و 12 قطعنامه 22-31 شورای امنیت سازمان ملل درد شده بود که این مکانیزم رو بتونن به این شکل فعال بکنن.
آقای بروجردی، اگر پس از 10 روز هیچ کشوری پیشنویس قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها ارائه نده، چه کسی موظف هست متن رو مطرح بکنه؟
خب در این صورت ما وارد مرحله خواهیم شد که بهش میگن مرحله چهارم این توافق است، که در اون صورت اگر یه چنین حرکتی صورت نگیره رئیس شورای امنیت این وظیفه رو بهشون داده شده که یک متن رو در رابطه با اون انتقاد اولیه، این گزارش اولیه عدم پایبندی که یکی از اعضای ارائه داده رو به شورای امنیت ببره.
آقای بروجردی، در روال عادی بررسی قطعنامه ها در سازمان ملل اعضای اصلی میتونن قطعنامه ها رو وتو کنن، اما چرا اگر این قطعنامه ها نوشته بشه هیچ یک از اعضا نمیتونه اون رو وتو کنه؟
این ببینید بخشی از توافق اولیه بود. می‌دونیم که مکانیزم ماشه رو در اصل پیشنهاد آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بود که می‌خواست به طرف کشورهای غربی که نگرانی از ایران داشتن این اطمینان رو بده که اگر مثلا ایران بخواد این وسط یک کار مخفیانه چیزی انجام بده و شما راضی نباشید، ما با یک چنین مسئله میتونیم بدون حتی اینکه نگران این باشیم که این 5 عضو دائمی شورای امنیت بخوان حق وتوشون استفاده بکنن، تقریبا به شکل خودکار این تحریم ها برمیگرده. بنابراین برخلاف خیلی از دیگر روایه و شیوه کار شورای امنیت که همیشه اونها این توانایی رو برای استفاده از اهرم وتو دارن، در این توافق خاص این مسئله منظور نشده و برعکس نوشته شده.
اساساً چه تعداد و کدام قطعنامه‌های شورای امنیت با اجرای مکانیزم ماشه دوباره فعال میشن؟
تا قبل از سال 2015 که زمان امضای قرارداد برجام بود، تا اون زمان 6 تا لایحه تحریم ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود که برمیگرده به دوران آقای احمدی نژاد و غیره، و حالا اگر با فعال شدن مکانیزم ماشه تمامی اون 6 تا لایحه تحریم که خب میتونیم مسائل مختلفی رو من جمله از کنم فروش نفت ایران، فروش تسلیحات چه به ایران چه فروش تسلیحات ایران به کشورهای دیگه است و همه مسائل مانند این رو دوباره برمیگردونه به کشورهای این حق میده که کشتیهایی رو که مقصد ایران هستن رو بازرسی بکنند تا مطمئن شن که تحریم سازمان ملل رو اونها نقض نمیکنند. بنابراین این 6 تا لایحه با همه قدرت و توانشون دوباره برمیگردن در صورت اجرایی شدن میتونه.
اساساً بعد از این روند 30 روزه چه چیزی پیش روی ایرانه؟
خب واقعیتش این است که ایران تا همین جا هم که یک چنین انتقادی شده و این طرح رو این 3 کشور بزرگ اروپا به شورای امنیت دادن، تا همین جا هم بهای بالایی داده، ولی با تصویب شدن و این مسئله این بهایی که ایران باید بپردازه بسیار هم از این بیشتر میشه. درست در روزگاری که وضعیت چنان مناسب اقتصادی هم کشور نداره، مشکلات آب و برق و غیره که همه میدونیم هست، به هر حال تهدیدهای ایران در این رابطه کرده که مثلا ما از قرارداد NPT خارج میشیم یا با هر گونه همکاری با آژانس رو متوقف میکنیم و غیره و غیره، که به نظر من همه اینها هیچ کدومشون راه حل های عقلانی برای ایران نیستن، چون تبعات این مسئله میتونه بسیار وحشتناک باشه، من جمله حتی حملات نظامی به ایران، از بین بردن نیروی دریاییش، یا فکر میکنیم که جاهایی مثل جزیره خارک و غیره برای اینکه شما دارین تجارت جهانی رو در این حالت مورد تهدید قرار بدید. بنابراین فکر میکنم در این 30 روز آینده انتظار من این است که دقیقه 90 ایران حالا زمانش هست که اگر میخواد به توافقی دست پیدا بکنه حالا وارد مرحله کار بشه.
آیا ایران توانایی این رو داره که در این 30 روز باقی مانده جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه رو بگیره؟
ما در ماه آینده یعنی در ماه سپتامبر خب اجلاس سالانه سازمان ملل برگزار خواهد شد و تمامی این رهبران دنیا در اونجا شرکت خواهند کرد. بنابراین میشه انتظار داشت که اگر بخوان توافقی در صورت نهایی صورت بگیره تا زمان تشکیل این اجلاس سالانه بخوان از این فرصت استفاده بکنن. برای مثال میتونن توافق بکنن که بخوان این مدت رو تمدیدش بکنن. در جلی روزه بوده که وجود داره. بنابراین فرصت کماکان هنوز وجود داره در عرض این 30 روز، ولی کشورهای اروپایی هم نمیخوان که این مسئله بیش از این 30 روز کش پیدا بکنه، چون حقیقتا از اول اکتبر این دولت روسیه هست که به ریاست شورای امنیت میرسه و باید نظرگرفتن روابط حسنه روسیه و ایران. کشورهای اروپایی نگران کارشکنی های هستند که روسیه میتونه در رابطه با اجرایی شدن و فعال شدن این مسئله مکانیزم ماشه در دوران ریاستش انجام بده. برای همین هم است که این فرصت از الان تا 3 سپتامبر فکر میکنم که بسیار بسیار زمان کلیدی میشه.
به نظر شما در صورت فعال شدن این سازوکار ایران چه گزینه هایی برای پاسخ در اختیار داره؟
فکر میکنم گزینه های چندان جالب ایران جلوی چشش نباشه. یکی این هست که مثلا بخواد از پیمان منع سلاح‌های اتمی همون NPT بره بیرون، اینکه کاملا همکاریش رو با آژانس بین‌المللی اتمی بخواد متوقف بکنه، یا خرابکاری بکنه در حوزه خلیج فارس یا تنگه هرمز برای تجارت کشتیرانی، که خب هر کدوم از اینها اون وقت میتونه تبعات دیگری داشته باشه. برای مثال بیرون رفتن از NPT میتونه دستاویزی باشه برای دولت اسرائیل که یک جنبه دومی رو هم به ایران انجام بده، به این عنوان که خب ایران قصدش از با بیرون رفتن این است که بشتابه به طرف دارا شدن سلاح اتمی، یا اگر در خلیج فارس مشکل ایجاد بکنیم که خب اون هم تجارت جان به خطر انداخته، نفت و گاز کشورهای خلیج فارس هستن که اون هم پاسخ مناسبی در خواهد خواست.
گفتگوی شنیدید با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. اما همطور که مهرزاد بروجردی هم اشاره کرد، مکانیزم ماشا از سوی سه کشور اروپایی فعال شده و حالا مجلس ایران بحث خروج از MPT رو مطرح میکنه. اما پرسش اصلی اینه که در حالی که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت میتونه فشارهای مالی، بانکی و دفاعی تازه‌ای برای ایران تحمیل کنه، چرا مواضع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر مقاومت و بی‌اعتمادی نسبت به غرب استوار مونده؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه.
این که چرا کلیت اون پیشنهاد رو رد میکنن بستگی داره ما از چه چشم و زاویه‌ای به مسئله نگاه بکنیم. یعنی ماها انسان‌های طبیعی و شهروندان عادی کشور که در یک وضعیت اقتصادی بحرانی به سر میبریم، نگاهمون چیه؟ بر اساس زندگی مردم و بر اساس سرنوشت کشور، یعنی یه نگاه ملی داریم. یعنی نگاه ملی زندگی مردم و سرنوشت کشور به صورت اصلا سرزمینی بهش نگاه میکنه. ولی اینها از چه زاویه نگاه میکنن؟ از زاویه این که چه هدفهایی دارن و چه ارزیابی از شرایط دارن بر اساس اون هدفشون. یعنی مقابله با دشمن رو ولو به قیمت نابودی خودش، یعنی مقابله با دشمن براشون مهمتره. اون ضرب المثلی که میگن یه خرید با صاحبش دشمنی داشت ولی حاضر بود خودش و صاحبش رو توی قودالی بندازه، خودش هم آسیب ببینه ولی صاحبش هم آسیب ببینه. من به عبارتی میگم مرفعین ویدرد هستن، یعنی تصوری از زندگی مردم ندارن، هدفاشون توهمیه و ارزیابیهاشون هم توهمیه. یعنی هدفاشون این که ما باید مثلا آمریکا رو شکست بدیم، اسرائیل رو شکست بدیم، در جهان مثلا اسلام رو گسترده کنیم و شعارهای از این دست که نگاه های آخرالزمانیه. یعنی اونا فکر میکنن الان پیروز شدن. یعنی نمونش همین اخیراً آقای خامنه‌ای گفت که یه جلسه‌ای بوده در یک کشوری و 15 تا آمریکایی بودن، یک فرد ایرانی هم اونجا بوده. خب بعدا معلوم شد اصلا یه جمع کوچیکی، البته پرسرصدای همشون هم ایرانی بودن، حالا نمیدونیم یک خارجی هم توشون بوده یا نه. یعنی خبراشون، تحلیلاشون توهمیه. بنابراین به طور خلاصه میشود گفت که از چشم و زاویه ما یه کار بلاهت‌آمیزه، یه کار غیر مسئولانه است، یه کار لجبازانه است و حتی کار نفوذی هاست، ولی از زاویه دید خود اونها نه، یه کاریست که آرمانگرایانه است و باید براش هزینه هم داد.
آقای علیجانی، به نظر شما در محاسبات رهبر جمهوری اسلامی کدوم عامل مهمتر بوده؟ نگرانی از عقب نشینی در برابر فشارهای خارجی و پیامدهای داخلی اون، یا باور به این که مقاومت میتونه امتیازات بیشتری به دست بیاره؟
در اون جهان‌بینی هزینه زیاد مهم نیست. اصلا سیاست رو بر اساس نگاه ملی و نگاه هزینه فایده نگاه نمی‌کنن. اینها به یه نگاه عاشورایی معتقدن. ولی در اینجا یه بحث مصلحت نظام هم دارن. یعنی مصلحت نظام همیشه این رو مقیدش میکنه. اما همین حالا مصلحت نظام هم از کار افتاده و این خب یه خود شگفت‌انگیزه. یعنی هم ناشی از شخصیت مغرورانه و لجبازانه رهبر نظامه، هم یه جاهای کار نفوذی هاست. و الان علی خامنه‌ای به اختیار و به اجبار میخواد همون مسیر رو ادامه بده. اختیارش در واقع ناشی از همون نگاه‌های متوهم‌آمیز، چه رو هدف چه رو روش‌ها و شرایط هست. اما یه مقدارم اجبار داره، یعنی میخواد حفظ بکنه اون نیروی بدنه محافظ نظام رو، در واقع نیروی سرکوبش هم هست. اون نیروی سرکوب با این تفکر رشد کرده، اگر از این تفکر تخطی بشه اونها دچار ریزش میشن. ببینید شرایط کشور الان به گونه ایست که اتاق بازرگانی صنایع معدن کشاورزی یه بولتن ظاهرا محرمانه داده بوده که چون علنی شده دیروز تکذیب کردن. میگه در خوشبینانه ترین سناریو قیمت ارز دلار میشه 115,000 تومان، نرخ تورم سالیانه میشه 60%، نرخ رشد اقتصادی میشه 1.5% و نرخ بیکاری هم میشه 10.5%. و در حالت بدبینانه 865,000 تومان دلار میشه 90% نرخ تورم میشه، 4% منفی نرخ رشد اقتصادی میشه و 14% نرخ بیکاری. این هر آدم طبیعی، هر کارشناس معمولی، هر مدیر عادی که خیلی هم تیزهوشی نمیخواد، وقتی این آمار رو میبینه میفهمه که باید عقب نشینی بکنه، باید تغییر مسیر بده. ولی دیکتاتورها کشورها رو در مسیر یک طرفه خیابان، یک طرفه کوچه بن‌بست قرار میدن و عادت به عقب نشینی و دنده عقب گرفتن ندارن، یا سر جاشون حاج و واج میخکوب میشن یا اون مسیر ادامه میدن تا به بن‌بست برسن.
آقای علیجانی، اگر مکانیزم ماشه فعال بشه و تحریم‌های شورای امنیت باز بگرده، آیا این رویکرد علی خامنه‌ای بر مبنای یک استراتژی بلند مدت مقاومت حداکثری همچنان هست یا ناشی از اینه که دیگه هیچ گزینه‌ای نداره در حال حاضر؟
هم به اختیار این رو میره، یعنی دنیای موازی و ذهنی خودش فکر میکنه برای هدف بزرگ داره کار میکنه و شرایط هم به نفعشه، ولی واقعیت ها سیلی خودش رو خواهد زد. آیا در این نقطه ترموستات مسلحت نظام خواهد کرد یا نه، باید منتظر مون دید. ببینید الان زندگی روزمره مردم برنج بالای 350 هزار تومان شده، عدسی که صبحونه مثلا معمولی بخوان طبقه کارگر بخورن بالای 200-250 هزار تومان شده. یک راننده میگه من یه روز کار کردم 450 هزار تومان، سه رقم میوه خریدم شده 650 هزار تومان. اینا ببینید چیزای روزمره زندگی مردمه. ولی این مرفعین بی‌درد و نمایندگان استصوابی مجلس و تیپای سران نظامی که اینا زندگی خودشون واقعا تأمینه و مرفع هستن، اونها هم با بیمسئولیتیشون، بیدردیشون و هم بر اساس توهماتشون و یه جاهایی هم فرصت طلبیشون به علاوه که تشدید این خطی که نفوذی های اسرائیل میکنن، کشور رو داره به سمت بن‌بست میبره و این قابل تداوم نیست. ولی علی خامنه‌ای حتی جسارت خمینی رو که جام زهر بالا بکشه نداره و روز به روز هم این نرخ بالاتر خواهد رفت و فشار بر زندگی مردم بیشتر خواهد شد و باید منتظر عواقب و پیامدهای اون در کف خیابون باشه.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران از فرانسه. اما در شرایطی که هر روز در معرض خبرهایی که بر زندگیمون تأثیر داره و ممکنه ما رو دچار بحران روحی یا استرس بشیم هستیم، کارشناسان حوزه سلامت میگن با اضافه کردن عادتهای کوچیک به زندگی روزمرمون میتونیم نتایج بزرگی رو در زندگی ببینیم. در همین زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
دانشمندان با بررسی و مطالعه عادات و زندگی روزمره افرادی که با وجود بالا رفتن سن همچنان سالم و فعال هستند به نتایجی دست یافتند که میتواند الگویی برای همگان باشد. این نتایج از این قرارند: پیاده روی عادت اصلی آنهاست. آنها پیاده روی را به بخشی از برنامه روزانشان تبدیل می کنند، چه یک قدم زدن کوتاه صبحگاهی، چه پیاده رفتن برای خرید. همین قدم‌های کوچک در طول زمان به هزاران کالوری سوزانده شده و قلبی سالم‌تر تبدیل می‌شود. شما هم می‌توانید روزی 7 تا 8 هزار قدم را هدف گذاری کنید که برای سلامتی و کمک به طول عمر کافی است. از کارهای روزمره برای تقویت عضلات استفاده می‌کنند. برای حفظ توده عضلانی لزوماً نیاز به وزنه نیست. این افراد کیسه‌های خرید را مثل دمبل حمل می‌کنند، به جای خم شدن اسکوات می‌زنند تا چیزی را از زمین بردارند و هنگام مسواک زدن روی پنجه پا می‌ایستند. این کارها باعث می‌شود که عضلاتشان در حرکت‌های واقعی قوی بماند و تعادلشان بهتر حفظ شود. تغذیه. افراد مسنی که سالم و فعال باقی می‌مانند به سمت غذاهای مفید مثل سبزیجات، میوه‌ها، پروتئین‌های کم چربی و چربی‌های سالم گرایش دارند، ولی لزوماً رژیم‌های سختگیرانه را دنبال نمی‌کنند. حرکات کششی حتی برای 5 دقیقه. انعطاف پذیری بدن خیلی مهم است. این افراد هر روز حتی برای چند دقیقه کشش‌های ساده انجام می‌دهند. این کار مفاصل را نرم و بدن را آماده نگه می‌دارد. کافی است این عادت را با کارهای روزمره‌تان ترکیب کنید، مثلا پیش از خواب. نشستن طولانی مدت ممنوع. نشستن طولانی مدت خطرناک است. آنها در ازای هر 1 ساعت نشستن چند دقیقه بلند می‌شوند، کشش انجام می‌دهند یا در خانه و اتاق قدم می‌زنند. این حرکات ریز به سوخت و ساز بدن کمک می کند و از خشکی بدن جلوگیری می کند. تناسب اندام فقط به ورزش خلاصه نمی شود. آنها باغبانی می کنند، از پله بالا می روند، می رقصند یا کارهای خانه را با انرژی انجام می دهند. این فعالیت ها هم به قلبشان کمک می کند و هم می تواند لذت بخش و سرگرم کننده باشد. به بدنشان گوش می دهند. مهمترین عادت گوش دادن به بدن است. خسته که می شوند استراحت می کنند. اگر درد دارند آن را نادیده نمی گیرند. آنها می دانند که حرکت مداوم و پایدار خیلی بهتر از تلاش های شدید و پراکنده است که منجر به آسیب می شوند. ارتباطات اجتماعی قوی را حفظ می کنند. با دوستان و خانواده در ارتباطند. در نهایت راز سلامت و تناسب اندام در سنین بالاتر در یک طرز فکر ساده است. حرکت را به سبک زندگی تبدیل می کنند. این افراد باغبانی می کنند چون دوست دارند، پیاده روی می کنند چون ذهنشان را آرام می کند و حرکات کششی انجام می دهند چون احساس خوبی به آنها می دهد. و خبر خوب این که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. با اضافه کردن همین عادتهای ساده شما هم می توانید از همین امروز احساس بهتری داشته باشید و زندگی سالمتری را شروع کنید.
بعد از گزارش حمید فاطمی در رابطه با سلامتی و عادتهای کوچیک به زندگی برای حال بهتر، نوبت می رسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که هفته‌های آتی فرصتی برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. این اظهارات کایا کالاس پس از آن بیان شد که قدرت‌های اروپایی یک مهلت 30 روزه برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به مورد اجرا گذاشتند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل به اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه اعتراض کرد و هشدار داد ایران با قاطعیت و به نحو متناسب واکنش نشان خواهد داد. روسیه و چین با هشدار نسبت به اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران آن را تضعیف کننده روند دیپلماتیک و عامل بی‌ثباتی بیشتر دانستند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که در 8 ماه ابتدای سال 2025 میلادی دست کم 841 نفر در ایران اعدام شدند. آماری که به گفته این سازمان نشان دهنده بی‌توجهی جمهوری اسلامی به درخواست‌های مکرر برای پیوستن به حرکت جهانی لغو مجازات اعدام است. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم کشور در مرداد ماه به 36.3% رسیده که نسبت به تیر ماه 1% افزایش داشته است. ارتش اسرائیل روز جمعه شهر غزه، بزرگترین شهر نوار غزه را منطقه نبرد خطرناک اعلام کرد. بر اساس این بیانیه از ساعت 10 صبح به وقت محلی توقف‌های تاکتیکی روزانه برای کمک رسانی در این منطقه اعمال نخواهد شد. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه فوری غزه نشد، اما سخنگوی عرب زبان ارتش روز چهارشنبه گفته بود که تخلیه شهر اجتناب ناپذیر است. رئیس آژانس غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در جریان بازدیدش از غزه در این هفته بسیار واضح بوده که غذای کافی وجود ندارد. بر اساس اظهارات سیندی مککین در هفته گذشته بزرگترین شهر نوار غزه گرفتار قحطی شده و این وضعیت احتمالاً بدون آتش‌بس و پایان محدودیت‌ها بر کمک‌های بشردوستانه در سراسر این منطقه گسترش خواهد یافت. روزنامه خراسان گزارش داد که بامداد جمعه سعید طوسی در حوالی وکیل‌آباد مشهد هدف سوء قصد مسلحانه قرار گرفت. افراد ناشناس با سلاح گرم به او حمله کردند و بنابر گزارش‌ها حال وی وخیم است. عبدالرضا طوسی برادر او این خبر را تایید کرده. این حادثه در حالی رخ داده که نام سعید طوسی در سال‌های اخیر بارها در رسانه‌ها مطرح شده. سعید طوسی از سال‌ها پیش با اتهاماتی مبنی بر آزار جنسی نوجوانان مواجه بوده. این اتهام‌ها پس شکایت چند تن از شاگردانش از سال 1390 در مورد پیگیری قضایی قرار گرفت و در سال 1395 رسانه‌ای شد. او در نهایت سال 1396 با رأی دادگاه از اتهام تجاوز و آزار جنسی تبرئه شد.
سپاسگزارم از همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شنونده ساعت 14 هستید.
اما همطور که در خبرها هم بهش اشاره کردیم، فعالسازی سازوکار ماشه به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایرانه، روندی که در صورت تحقق میتونه مناسبات اقتصادی، سیاسی و بیش از همه وضعیت روانی بازارها رو تحت تاثیر قرار بده. تأثیرات سازوکار ماشه بر اقتصاد ایران تنها محدود به روابط خارجی نیست، بلکه به تمامی لایه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم سایه می‌اندازه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
اجرای مکانیزم ماشه عملاً به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است. این وضعیت پیامدهای روشنی دارد. اولش کاهش صادرات نفت. حتی در شرایط فعلی که تحریم‌های آمریکا ادامه دارد، ایران توانسته بخشی از نفت خود را به چین و دیگر کشورها صادر کند. اما بازگشت تحریم‌های شورای امنیت فضای حقوقی و سیاسی برای خریداران را بسیار محدود کرده، در نتیجه درآمد ارزی کشور می‌تواند به شدت کاهش پیدا کند. مسدود شدن کانال‌های تجاری رسمی دیگر پیامد اجرای مجدد این تحریم‌هاست. بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی که با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا هنوز روزنه‌هایی برای همکاری با ایران داشتند، با تحریم‌های سازمان ملل ناچار به قطع روابط خواهند شد. این مسئله تجارت کالاهای اساسی، دارو و ماشین‌آلات را با دشواری جدی مواجه می‌کند. اما دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چنین اعتقادی ندارد. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در سیمای حکومتی ایران چنین اظهار نظر میکند.
اون زمان در بحث ذخایر ارزی، اون زمان ما منابع ارزیمون رو در حسابهای رسمیمون تو بانک ها نگه میداشتیم. اون حساب ها به دلایلی که برمیگرده به تحریم های ایالات متحده آمریکا، اون زمان حتی قبل از اون تحریم های اتحادیه اروپا، در اون بانک ها نگه نمیداریم، در حساب های رسمی بانکیمون نیست، در مکانیزم هایی نگهداری میشه که در حقیقت مسئول از تحریم هاست، تحریم ها روی اونها اثر نمیگذاره و کماکان اون روش ها ادامه پیدا میکنه. صادر کننده و وارد کننده ما همین رو میدونه. الان وقتی ما صادرات و واردات رو انجام میدیم، خب طبیعتاً به دلیل اینکه روش ها روش های خاصی نیست، من نمیتونم اینجا توضیح بدم، ولی هم صادر کننده بلده که در فضای تحریمی پولش رو بگیره، هم وارد کننده بلده که در فضای تحریمی در حقیقت پول زینف خارجی رو پرداخت بکنه. ولذا این اتفاقی که میفته با این نوع تحریم که تحریم میتونم بگم نسل اول هست، ما این تجارتی که الان داریم انجام میدیم تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.
مشکل قطعاً این نیست که در برابر هشدار اقتصاددانان از طیف‌های مختلف کسانی هم وجود داشته باشند که نظرات متفاوت و مخالفی دارند. مشکل این است که این نوع تحلیلگران پدیدآورندگان وضع موجودند، طرف مشورت حکومتند و در بیشتر موارد هم تصمیم ساز هستند. تصمیماتی که پیامدهای آن نسل‌ها می‌تواند ادامه داشته باشد. پوریا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد از اثرات بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌گوید
که همتون اثر مستقیمش بندهایی هست که الان اعمال نمیشه و با فعال شدن اسنپ بک اینها فعال خواهد شد، و همین که آقا در ادامه راه تحریم‌های دیگری ممکنه اتفاق بیفته، و همین که آقا اینی که شما دوباره بری ذیل اون تحریم‌های سازمان ملل و اینها، این یعنی تقابل مستقیمی با دنیا، و توی این دیگه اینکه معیشت مردم چی میشه، توسعه یافتگی که هیچی، اون حداقل‌ها هم میتونه برای مردم ما بسیار تأمینش با مشکلاتی مواجه بشه.
یکی از نخستین واکنش‌های اقتصاد ایران به خبر فعالسازی مکانیزم ماشه، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد میتواند باشد که در روزهای اخیر شمعی از آن را دیده‌ایم. سرمایه گذاران و مردم با پیشبینی محدودیت بیشتر در ورود ارز به خرید دلار و طلا روی می آورند و این امر خود فشار مضاعف بر تورم را ایجاد می کند، هزینه تولید برای صنایع داخلی را افزایش می دهد و توان خرید خانوارها را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. در فضای تحریم گسترده، ریسک سرمایه گذاری خارجی به سطحی می رسد که عملاً هیچ شرکت بین المللی تمایل به حضور در ایران نخواهد داشت. پروژه های مشترک در بخش انرژی، زیرساخت، فناوری متوقف یا نیمه کاره خواهد ماند. از سوی دیگر سرمایه گذاران داخلی نیز با ترس از بی‌ثباتی و رکود، نقدینگی خود را به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و ارز منتقل می کنند و تولیدات داخلی تضعیف می شود، چنان که پیش از این نیز چنین شده بود. مهدی رزماهنگ مدیر گروه اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس اما معتقد است تحریم‌های شورای امنیت مسئله مهمی نیست و اثرات زیادی در پی نخواهد داشت.
قطعنامه‌های شورای امنیت از لحاظ شدید بودن مفاد تحریمی شاید به تناسب تحریم‌های آمریکا 5% شما با یک حجم قابل توجه از تحریم ها مواجه هستی که الان وجود داره، کم هم نشده، بعد از قطعنامه هم کم نمیشه. خب همین شرایط به نظر میاد ادامه پیدا کنه، ولی اینجوری نیست که الان بگیم که الان اگر قطعنامه برگرده شما با یک فشار مضاعف تحریمی مواجه میشید. به طور خاص اون چیزی که اقتصاد ما خیلی بهش وابسته است و بحث صادرات نفت هست به زعم من آسیب نمیبینه.
تحریم تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به طور مستقیم بر روحیه عمومی جامعه اثر می‌گذارد. افزایش قیمت‌ها، کمبود برخی کالاها و نااطمینانی نسبت به آینده می‌تواند نارضایتی اجتماعی را گسترش دهد. این شرایط ممکن است باعث تشدید مهاجرت نیز بشود، کاهش اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد و تعمیق در شکاف‌های طبقاتی را باعث شود. آنگونه که پوریا جبل‌عاملی اقتصاددان می‌گوید خود حکومت نیز در این میان سیاست‌هایش کم اثرتر و در نتیجه ضعیف‌تر خواهد شد.
وارد یک دور باطل شدیم که این دور باطله شوکه اومده، دولت مداخله کرده، اقتصاد بدتر شده، اقتصادی که بدتر شده به خود دولت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اعتباری به خود دولت ضربه زده. بعد دولت چی کار کرده؟ همون سیاست‌ها رو صفر در می‌خواسته انجام بده که دیگه اوجش مثلا زمان دولت آقای رئیسی بود. من فکر میکنم که این وضعیت ما رو به جایی رسونده که اصولا هم اقتصاد ضعیف‌تر شده و هم ظرفیت‌های دولت برای اعمال سیاست‌گذاری کوچک شده و فضا برای سیاست‌گذاری بسیار کم شده، اثرگذار بوده و خودش هم گیر کرده.
و بدین ترتیب حکومت در دام انتظارات از قدرتی که نیست می‌افتد و اسیر توهم حمایت و مقاومتی می‌شود که وجود ندارد. جمهوری اسلامی وارد یک دوره پرتنش و تعیین کننده شده است. اگر معجزه دیپلماتیکی رخ ندهد تا یک ماه دیگر دوباره با ایران تحت تحریم‌های همه‌جانبه سازمان ملل مواجه خواهیم بود. باید دید تهران تقابل را انتخاب می‌کند یا مذاکره اضطراری را.
گزارش مرتضی میردامادی رو میشنیدید در مورد پیامدهای اقتصادی و بحران معیشت مردم در این شرایط. اما تاریخ ایران سرشار از فراز و فرودهایی است که همواره سایه خودش رو بر زندگی امروز انداخته. از کودتاها و انقلابها گرفته تا جنگهای ویرانگر و بحرانهای منطقه‌ای. اما حالا جمهوری اسلامی بار دیگه در معرض فشارهای بین المللی و بحرانهای داخلی قرار داره. پرسش اساسی اینه که تاریخ چه درسی برای امروز ما داره؟ برای بررسی این موضوع گفتگوی داشتم با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی که با هم می‌شنویم.
من فکر کنم تاریخ دو تا نقش میتونه داشته باشه. اول اینکه یه خانش مشترک از تاریخ و یک همگرایی و همدلی در مورد آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده به همبستگی یا به انسجام بیشتر و یا هویت بخشی به جامعه کمک میکنه، از جمله در ایران، و عکس اونم وجود داره. یعنی وقتی که این پراکندگی در خانش از گذشته وجود داشته باشه، انسجام ملی میتونه آسیب ببینه. همچنین تاریخ درس های بر ما داره که میتونه کمک بکنه برای حل مسائل کنونی. برای مثال چه تاریخ کشور خودمون چه تاریخ کشورهای دیگه بر ما میتونن نکات آموزنده‌ای داشته باشن. اگه مثلا به جنگ عراق با ایران برگردیم، میبینیم که خب ایران بعد از پیروزی خرمشهر میتونست صلح بکنه و این کارو نکرد و جنگ را سالها ادامه داد، تلفات بسیار سنگینی متحمل شد و بالاخره تحت فشار بین‌المللی ناچار شد آتش بس رو بپذیره. خب این یه درس تاریخی مهمیه برای عقلانیت در سیاست خارجی و دست برداشتن از شعارهای ایدئولوژیک و مکتبی یا بلند پروازانه‌ای که غیر قابل دسترسی هستند. آخرین نکته که در مورد تاریخ میخوام بگم اینه که برخلاف اون چیزی که ممکنه به نظر برسه، تاریخ اصلا گذشته نیست. این تاریخ رو وجدان حال و هوشیاری تاریخی جامعه در لحظه‌ای که داره در زندگی میکنه و حتی برای آینده نقش خیلی مهمی بازی میکنه.
آقای پیوندی، بسیاری معتقدن که ایرانی‌ها حافظه تاریخی ضعیفی دارن و حالا رویدادها اتفاقای تلخ به سرعت فراموش میشن، تحریف میشن. شما فکر میکنین این نگاه چقدر درسته؟
اون چیزی که شما اسمش حافظه تاریخی کوتاه مدت میذارید یا اینی که گذشتن از حوادث، بیشتر از یه سوی دیگه میشه به عنوان یک فراموشی جمعی هم استفاده کرد. در مورد ایران اون چیزی که به نظر من خب خیلی خیلی مهمه اینه که ما تقریبا خیلی کم این امکانو داشتیم که یک گفتگوی ملی و سنجشگرانه در مورد گذشتمون، در مورد رویدادهای مهم به صورت باز و انتقادی با همدیگه، با دولت، با جامعه، گروه‌های مختلف با همدیگه داشته باشن. در نتیجه خود این موضوع سبب میشه که حافظه سازی شکل نگیره و حافظه های مختلفی به وجود بیان که گاه با هم در تناقض باشن. خب و همین هم دامن میزنه به این که ما یه ارزیابی دقیقی از گذشتمون نداشته باشیم در مجموعه جامعه.
شما نقش جامعه مدنی و نخبگان رو در بازخوانی گذشته و حالا ایجاد نوعی یادگیری تاریخی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات چی میدونید؟
فکر میکنم نبودن فضای باز برای طرح سنجشگرانه مسائل تاریخی، برخورد انتقادی به مسائل تاریخی، میشه گفت مشارکت رو به شدت کاهش داده. ولی خود کمکاری جامعه مدنی و اهمیت ندادن به برخورد به این مسائل هم حتما نقش داشته در این که در واقع ما نتونیم به طرف یک نوع حافظه‌ای بریم که کمک بکنه به درک بهتر گذشته و همینجور تدارک بهتر آینده و یا کنش در شرایط فعلی با عقلانیت بیشتر.
در تجربه های جهانی کشورها بعد از شکست یا بحران بزرگ مسیرهای متفاوتی پیش گرفتند. برخی از این کشورها به توسعه رسیدند و برخی دوباره در چرخه خشونت گرفتار شدند. به نظر شما ایران الان در کدام نقطه ایستاده؟
به نظر من ما متاسفانه بیشتر در طرف تجربه هایی قرار داریم که نخواستن به صورت باز و سنجشگرانه و با عقلانیت با گذشتهشون برخورد بکنن، با هوشیاری و با بلوغ لازم برای اینکه هم درس بگیرن و هم یه هوشیاری جدیدی به وجود بیارن که به حال آینده کمک بکنه. شما اگه نمونه های تاریخی را بگیرید، مثلا اسپانیا را بگیرید، افریقای جنوبی را بگیرید، شیلی بعد از پینوشه را بگیرید، ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم را بگیرید، همه اینها تا حدودی موفق شدن که این تاریخ تلخ گذشته، دردناک گذشته را ورق بزنن و یه فصل جدیدی در تاریخشون شروع بکنن که در اون بیشتر صلح اجتماعی، همبستگی اجتماعی و همینطور مسئله توسعه و رفاه بیشتر در دستور کار باشه تا درگیری و خشونت و جنگ یا بقیه رویدادهای دردناک. برای همین هم کشورهای مثل ما ایران کماکان درگیر این تاریخ تلخ و گذشته دردناک هستن، برای که این گذشته به اشکال مختلف متاسفانه تکرار میشن به خاطر اینکه ما از فاصله گیری انتقادی، از برخورد سنجشگرانه پرهیز میکنیم یا انکار میکنیم شکست ها، ناکامی ها و ناکارایی که در گذشته سبب اون رخدادهای دردناک در جامعه ایران شدن.
آقای پیوندی، ایران برای عبور از بحران های امروز بیشتر به یادگیری از گذشته نیاز داره یا به فراموشی گذشته؟ سوال من اینه، اساسا با شکست های تاریخی دردناکی که مردم ایران پشت سر گذاشتن و حالا همچنان هم درگیرش هستن، بعد چی کار کنن؟
شاید خیلی ها فکر کنن که ما اگه گذشته را فراموش بکنیم ساختن آینده آسان تر هست. این اتفاق برای مثال در آلمان پس از جنگ جهانی دوم هم افتاد. یعنی سالها لازم بود که جامعه برگرده به اتفاق دردناکی که در جریان جنگ جهانی دوم و پیش از اون، یعنی با حکومت هیتلر اتفاق افتاده بود. کنار گذاشتن تاریخ یا فراموش کردن تاریخ به معنای نیست که جامعه و حافظه های جمعی که در جامعه وجود دارن هم اونا فراموش میکنن. به همین خاطره که ما بدون اینکه هدف انتقامگیری یا ماندن در تاریخ داشته باشیم یا پراکندگی بیشتر داشته باشیم در جامعه، باید درسهایی را از تاریخ بگیریم که کمک بکنه برای ساختن آینده بهتر. بدون این بازگشت تاریخی، اون صلح اجتماعی که همه باید در واقع برگردن و جزء ملت باشن و حس کنن که به رسمیت شناخته شدن و همزمان حس کنن که تعلق دارن به این مجموعه، چه آسیب دیدگان، چه اونایی که در واقع قربانیان هستن، چه اونایی که نقش داشتن با سکوتشون در این اتفاقات، همه اینها باید به نوعی به وجدان خودشون برگردن و ما بازسازی کنیم یک ملت را از طریق یک خانش سنجشگرانه و انسانی از گذشته برای ساختن آینده بهتر.
گفتگوی شنیدید با سعید پیوندی. اما ایران پس از سالها عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT رو بار دیگر تهدید کرده. در صورت تداوم فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها ممکنه از این توافق جهانی خارج بشه. اما پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای چیست؟ بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
That I have described this treaty, most important international agreement since the beginning of the nuclear age.
57 سال پیش در میانه جنگ سرد و رقابت‌های هسته‌ای در دنیا، یک پیمان نقطه عطفی در تاریخ امنیت جهانی شد. پیمانی برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با نام اختصاری NPT. رقابت میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، دو ابرقدرت تازه از جنگ جهانی دوم بیرون آمده با ذرات‌خانه‌های اتمی، جامعه جهانی را بر آن داشت تا برای امنیت جمعی تهدید هسته‌ای را محدود کنند و به یک توافق تاریخی دست بیابند. از همین رو در سال 1968 میلادی 59 کشور جهان با دغدغه مشترک این پیمان را امضا کردند، دغدغه گسترش سلاح هسته‌ای.
Men of many nations have not lost the way toward peace.
دو سال بعد پیمان NPT اجرایی شد. پیمانی که همچون یکی از ستونهای اصلی نظام بین‌الملل هنوز هم پابرجاست. ستونی بنا شده بر سه هدف: جلوگیری از گسترش سلاح‌ها و جنگ‌افزارهای هسته‌ای، تضمین استفاده صلح‌آمیز کشورها از انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی و کاهش و در نهایت حذف ذرات‌خانه‌های هسته‌ای موجود. ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا سه کشور اصلی که این پیمان را طراحی و ترویج کردند، به همراه چین و فرانسه 5 قدرت هسته‌ای جهان شدند. دو دیگر کشورها متعهد شدند به دنبال برنامه‌ای غیر صلح‌آمیز هسته‌ای نروند. کشورهایی که امضایشان پای این پیمان است، تنها پایبندیشان به صلح هسته‌ای کافی نیست. همزمان توافقنامه جامعه محافظت یا CSA امضا کردند. این توافقنامه چشمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، ناظران برنامه‌های هسته‌ای. تا جهان مطمئن شود همه فعالیت‌ها صلح‌آمیز باقی می‌ماند و به ساخت سلاح هسته‌ای ختم نمی‌شود. به این ترتیب NPT و CSA دو لایه امنیتی برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای و تضمین صلح جهانی هستند. ایران همان سال اول، یعنی سال 1347، پای این پیمان را امضا کرد و به آن پیوست. این پیمان بعدها گسترش یافت و اکنون 191 کشور عضو دارد. 191 امضا که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به یکی از فراگیرترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه امنیت جهانی بدل کرده است. اما این مسیر همیشه هموار نبود. تا کنون چند کشور مسیر هسته‌ای شدن را پیش گرفتند. اولین و شناخته ترینشان کره شمالی است، کشوری که در سال 2003 رسما خروج خود را اعلام کرد و برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش داد. عراق در دوران زمامداری صدام حسین و لیبی در دوران قذافی در دوره‌های پیمان را نقض کردند، گرچه لیبی بعدها با همکاری بین‌المللی برنامه خود را متوقف کرد. به غیر از کره شمالی، دیگر کشورها یا برنامه‌های مخفی داشتند یا نقض پیمان کردند اما خروج رسمی نداشتند. نام ایران را هم باید به این لیست افزود. ایران پس از انقلاب 57 که چندین بار تهدید به خروج کرده است، آن هم در واکنش به تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی. طبق ماده 10 این معاهده، هر کشوری می‌تواند در صورتی که رویدادهای فوق‌العاده‌ای منافع عالی آن را تهدید کند، با اطلاع رسانی 3 تا 6 ماهه از NPT خارج شود. اما پیامدهای چنین اقدامی چه خواهد بود؟ هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی و امنیتی، از تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک تا تزلزل اعتبار بین‌المللی، از افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی تا محدودیت در همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیش از 5 دهه است ستون امنیت جهانی شده. این توافق نه تنها از گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری می‌کند، بلکه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تضمین می‌کند. با این حال مسیر صلح و امنیت هموار نیست.
گزارش رویا ملکی را میشنیدید. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که آخرین تصاویر مریم ابودقه، عکاس خبری فلسطینی، راهپله‌ای رو نشون میده که او در اون در جریان حمله هوایی اسرائیل در غزه کشته شد. او یکی از 5 خبرنگاری بود که در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کشته شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
آخرین عکس‌های گرفته شده توسط مریم ابودقه، راهپله آسیب دیده بیرون بیمارستان ناصر در نوار غزه را نشان می‌دهد. مریم ابودقه لحظاتی بعد از گرفتن این عکس در حمله هوایی ارتش اسرائیل کشته شد. ابودقه که برای خبرگزاری اسوسییتد پرس کار می‌کرد، در میان 22 نفری از جمله 5 خبرنگار بود که روز دوشنبه در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی به بیمارستان ناصر کشته شدند. این عکس‌ها که روز چهارشنبه از دوربین ابودقه بازیابی شدند، افرادی را نشان می‌دهند که پس از آسیب دیدن بیمارستان در حمله اول اسرائیل از راهپله بالا می‌روند، در حالی که دیگران از پنجره‌های مرکز درمانی اصلی در جنوب غزه به بیرون نگاه می‌کنند. ارتش اسرائیل بدون ارائه مدرکی اعلام کرد که آنچرا که گمان می رود یک دوربین نظارتی گروه افراطی حماس بود هدف قرار داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. شاهدان و مقامات بهداشتی گفتند که در حمله اول یک فیلمبردار خبرگزاری رویترز که در حال فیلمبرداری زنده تلویزیونی بود و یک نفر دیگر کشته شدند. یک مقام ارشد حماس این موضوع را که حماس در حال کار بر روی دوربینی در بیمارستان بود تکذیب کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حمله ارتش کشورش به بیمارستان ناصر که منجر به کشته شدن چندین نفر از جمله 5 روزنامه‌نگار شد ابراز تأسف کرد. ابودقه 33 ساله و دیگر خبرنگاران در طول جنگ مرتباً در بیمارستان ناصر در خان یونس مستقر بودند. ابودقه تجربیات فلسطینی‌های عادی که از خانه‌هایشان آواره شده بودند و پزشکانی که کودکان زخمی یا دچار سوء تغذیه را درمان می‌کردند مستند می‌کرد. سفیر الجزایر در سازمان ملل متحد با صدایی گرفته و در آستانه گریه روز چهارشنبه نامه‌ای را که ابودقه چند روز قبل از کشته شدنش به شورای امنیت سازمان ملل نوشته بود خواند. این نامه خطاب به پسر 13 ساله‌اش قیس بود که در آغاز جنگ غزه را ترک کرد تا با پدرش در امارات متحده عربی زندگی کند. سفیر الجزایر با در دست داشتن عکسی از ابودقه او را مادری جوان و زیبا خواند که تنها سلاحش یک دوربین بود.
مریم ابودقه، a young, a beautiful mother. She was 33 years. Her armor was her press vest, her weapon, a camera.
او به نقل از ابودقه گفت: قیس، تو قلب و روح مادرت هستی. وقتی بمیرم میخواهم برای من دعا کنی، نه اینکه برایم گریه کنی. میخواهم هرگز مرا فراموش نکنی. من کار کردم تا تو شاد و امن باشی و وقتی بزرگ شدی، وقتی ازدواج کردی و وقتی دختری داشتی، نام او را بگذار مریم. بر اساس آمار کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، طی 22 ماه گذشته دست کم 192 روزنامه نگار در جنگ غزه کشته شدند که 184 نفر از آنان فلسطینی بودند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما در گزارشی تازه برای دوستداران حوزه سلامت گفته شده خطرات پوکی استخوان برای مردان همچنان زیاده. بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن همواره از دغدغه‌های ذهنی زنان بوده است. عوامل متنوعی از سن و سال گرفته تا میزان تحرک و ورزش، شیوه و کیفیت تغذیه، مسائل ژنتیکی و بسیاری از موارد دیگر می‌توانند بر تراکم استخوانی افراد به خصوص زنان تأثیر بگذارند. زنان با پشت سر گذاشتن مراحلی خاص از زندگی از جمله زایمان و یائسگی هم با تشدید پوکی استخوان مواجه می‌شوند، موضوعی که می‌تواند به مشکلات ثانویه از قبیل شکستگی استخوان‌ها و مسائل ناشی از آن منجر شود. حالا اما یک پژوهش تازه زنگ خطر را برای مردان هم به صدا درآورده است. دکتر کاتلین کالن امریک از دانشکده پزشکی دانشگاه دوک و پژوهشگر ارشد مطالعه جدید میگوید احتمال مرگ یک مرد 50 ساله بر اثر عوارض ناشی از شکستگی استخوان از احتمال مرگش در سالهای بعد و بر اثر سرطان پروستات بیشتر است. این پژوهشگر یادآوری می‌کند که برخلاف دستورالعمل‌های موجود برای زیر نظر گرفتن میزان پوکی استخوان در زنان بالای 65 سال، در مورد مردان چنین برنامه غربالگری دست کم تا پیش از بروز یک شکستگی غیرعادی وجود ندارد. دست‌اندرکاران مطالعه تازه با بررسی پرونده‌های الکترونیکی موجود در سیستم درمان 3112 مرد 65 تا 85 ساله که دست کم یکی از عوامل مرتبط با ریسک شکستگی استخوان را داشتند، شناسایی کردند. عواملی شامل آرتروز، وابستگی یا اعتیاد به الکل، بیماری‌های مزمن ریوی یا کبدی، سکته مغزی، سرطان پروستات، اعتیاد به سیگار، دیابت و استفاده از برخی داروهای خاص. پرستاران نیمی از این مردان را از احتمال پوکی استخوان و خطرات ناشی از آن مطلع کرد و غربالگری و تجویز داروهای تراکم استخوان را برایشان هماهنگ کردند. بر اساس گزارشی از این مطالعه که در نشریه معتبر پزشکی جامع منتشر شده، کمی بیش از نیمی از افراد غربالگری شده مبتلا به پوکی یا افت تراکم استخوان بودند. به گفته محققان، در پی مشخص شدن نتایج این غربالگری، بیش از 90% از مردان این گروه برنامه دارویی خود برای مقابله با پوکی استخوان را رعایت کردند. دکتر کاتلین کالن امریک میگوید این تحقیق نشان داد که غربالگری مردان بالای 65 سال که حداقل یک عامل خطر اضافی دارند، نتایج مشابهی با غربالگری زنان بالای 65 سال دارد و به همان میزان از مرگ یا مشکلات مرتبط با شکستگی استخوان جلوگیری میکند. به گفته این پژوهشگر ارشد، غربالگری تراکم استخوانی مردان منجر به درمانهای پیشگیرانه و افزایش میزان پایبندی افراد به دارو و درمان شد، موضوعی که میتواند به شکل قابل توجهی از میزان شکستگی های لگن و سایر شکستگی های پیچیده و مشکل آفرین به خصوص در میان افراد مسن بکاهد.
با اتمام گزارش کامبیز کراماتی به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.